رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
و موسیقی هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشید. در باب هنرهای اسلامی دکتر شمس الملوک مصطفوی، استاد دانشگاه و دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت دوستانی که با ما هستن. ببینید، من در مورد این که چجوری حکمت و فلسفه اسلامی میتونه توی هنر حضور داشته باشه خیلی فکر کردم، خیلی هم مطلب خوندم، نظرات موافق و مخالف و کسانی که میگفتن اصلا زیباشناسی اسلامی معنی نداره که داشته باشیم، کسایی که تاریخی میدیدن هنرهای اسلامی رو و بررسی میکردن و بالاخره آرا و عقاید متعارض و متضاد. و اینجا بیشتر تاکیدم بر اینه که یک تئوری که خودم دارم پیش میبرم و اونم اینه که ما میتونیم فلسفه هنر اسلامی داشته باشیم، یعنی فلسفه هنری که یا نظریه هنری که بتونه در واقع توضیح کنه و تبیین کنه آثار هنر اسلامی رو، میتونیم چنین چیزی داشته باشیم. حالا اینجا در واقع از امکان این میخوام بپرسم و اینکه اینجا بگم که چنین امکانی وجود داره. حالا این که من بخوام الان راه حل نشون بدم، نه، این نیاز به کار دقیق خیلی طولانی مدت پژوهشی داره. اما برای اینکه بخوام اون اصلا این سوال رو طرح کنم، چند تا به اساس ذیل چند تا محور آمدم بحثم رو تقسیم بندی کردم. اولین محورم اینه که اصلا هنر اسلامی چیه؟ یعنی بالاخره ما دوروبر خودمون انواع و اقسام هنرها رو میبینیم، از هنر چینی، هنر هندی، هنر نمیدونم غربی، هنر حالا تو غرب، هنر آمریکایی، هنر اروپایی حرف میزنیم، هنر مسیحی، یهودی، آیا هنر اسلامی هم داریم و اگه داریم چیه؟ خب در مورد این که ما هنر اسلامی داریم اتفاق نظر وجود داره، یعنی کسایی که با رویکرد تاریخی دیدن، کسانی که با رویکردهای مثلا سنت گرایانه یا هر رویکردی، مستشرقین، با هر رویکردی همه قبول دارن که چیزی به نام هنر اسلامی وجود داره. اختلاف اینجاست که اونایی که با رویکرد تاریخی نگاه میکنن و چه زیباشناسانه هنر رو، هنر اسلامی رو لحاظ نمی کنن. یعنی مثلا فرض کنید میگن خوشنویسی از کی به وجود آمد، چه پروسه رو طی کرد، چه تاریخ رو گذران از سر، ولی اون ویژگی های زیباشناسانه کار رو دیگه لحاظ نمی کنن و در نظر نمی گیرن. وقتی که در چارچوب مطالعات اسلامی ما میبینیم هنر بررسی میشه که میشه، در چارچوب مطالعات اسلامی به وجه کلیش، باز هم هنر از وجه زیباشناسانش در بسیار دوره اسلامی در نظر گرفته نمیشه. ببینید حقیقتا هنر ما چیزی به نام هنر اسلامی داریم و شگفت‌انگیزم هست. من خیلی آثار موافقین و مخالفین رو دیدم، همه وقت به یک جاهایی مثلا بعضی معماری های دوره اسلامی رو، بعضی خوشنویسی، نگارگری ها، مینیاتور ها رو نگاه میکنن، به شگفت واقعا اظهار شگفتی میکنن. شگفت‌آوره از لحاظ زیبایی، از لحاظ از هر جهت که شما نگاه بکنید، و واقعا هنره. و بالاتفاق همه میپذیرن که در هنر اسلامی صنعت و علم و حکمت در هم آمیخته. یعنی شما هم میبینید که کسی که داره این هنر رو اجرا میکنه، مثلا معماری رو یک بناره میخواد بسازه، هم اهل فنه، هم علمشو داره. یعنی اینا واقعا مسلط بودن. شما در معماری، حالا من میرسم اشاره میکنم، میبینید که در معماری در واقع علم هندسه و اشکال هندسی محور بودن و مسلط بودن، هم حکمته، یعنی یک هدفی داشتن، یک معنویتی رو میخواستن از طریق اثر هنر خودشون بازنمایی کنن. و اصولا هم این مواردی که من دارم میگم، در این دو سه تا مورد که زیبایی و شگفت‌انگیزی و تلفیق صنعت و علم و حکمت، و این مورد آخر که هنر اسلامی از توحید و از بحث به اصطلاح وحدت الهی نشأت گرفته، رو اینام اتفاق نظر هست، خیلی رو اینا اختلافی وجود نداره. و همچنین اینکه یک بدفهمی باید از بین بره که من در آخر بحثم در جنبندی میگم، اینکه هنر اسلامی و هنر مسلمانان رو ما از هم جدا نکنیم. یعنی بعضی این کاره میکنن، میگن اون هنری که مثلا روحش وحدت، حتما روش یک حکمت معنوی وجود داره و اونو بگیم هنر اسلامی. و اگه میبینیم مسلمان یک هنری رو مثلا نگارگره، نمیدونم خوشنویسه، حتی اینا رو کنار بزنیم، اینم کار درستی نیست. چون بالاخره وقتی ما میگیم هنر اسلامی، یعنی هنری که در جامعه اسلامی در طول تاریخ شکل گرفته، و این هنر به وسیله کی شکل گرفته؟ مسلمانان دیگه، یعنی به وسیله مسلمانان این هنر اجرا شده. حالا اینکه ما بخوایم بیایم که کند و کاف کنیم که آیا فلان هنرمند به همه آداب شریعت پایبند بوده یا نه، این اصلا توی این حوزه بحث هنر اسلامی و ماهیتش و بچه زیبا شناسانش به نظرم نباید دخالت کنه. چند تا نمونه از هنر اسلامی رو من خدمتتون بگم، برم با سراغ محورهای دیگه بحثم. ببینید خود معماری رو موسیقی خاموش میگن، یعنی به خاطر اینکه ریتم‌هایی داره که مرتب تکرار میشه. اونم در من بیشتر الان نظرم به معماری اسلامیه، نه اینکه در سایر به اصطلاح معماری های دیگه چنین چیزی ما نمیتونیم ببینیم، اما مشخصا من دارم روی معماری اسلامی صحبت میکنم. یعنی ستون ها تکرار میشن در یک فرم هندسی، اینا مثلا نقوش تکرار میشن، مخصوصا نقش اسلیمی در واقع حالتی داره که نقوش ستاره ای شکل در هم و به شکل دایره‌ای تکرار میشن. شما اونجا اصلا نمیتونید بگید که مرکز کجاست، و برای همینم این نقش رو نمونه از همون ایده وحدت در کثرت و کثرت در وحدت حکما میدونن. و شما میبینید این نقوش همه تکرار میشن، دقیقا مثل موسیقی، یک هارمونی داره و این هارمونی باعث میشه که به این معماری موسیقی خاموش بگن. و این رمز و رازهای زیادی در معماری وجود داره. من چون بحثم متمرکز بر معماری نیست، نمیتونم زیاد روی این قضیه بیستم. اینکه چرا معماری مثلا معمولا چرا مسلمانان از شکل دایره استفاده میکردن؟ خب چون در دایره به بهترین وجه میشه نسبت وحدت و کثرت رو نشون داد. مثلا گنبد رو اینا همه نمادن. گنبد رو وقتی از لحاظ نمادشناسی بررسی میکنیم، میبینیم که از یک نقطه شروع میشه، بعد برای یک چارتاق در واقع این حرکت میکنه، بعد به سمت کثرت میره. یعنی نمونه ای از باز همون آموزه وحدت و کثرتی که شما در فلسفه های اسلامی و در حکمت اسلامی بارها و کرارا دیدید.
شگفتی می آفریند. هنری که به ارزش های والای دینی اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر
اگر درباره هنر، اصل هنر بخواهیم نظر اسلام رو بدانیم، به نظر میرسه اسلام هنر رو نه فقط قبول کرده بلکه تشویق کرده. قرآن یه اثر هنری است دیگه. شما ملاحظه میکنید در آیات کریمه قرآن جاهای زیادی وجود دارد که تقدم و تأخر در جمله بندی وجود داره به خاطر اینکه سجع آیه حفظ بشه. موارد متعددی در قرآن هست، با اینکه قرآن نه تقید به سجع به معنای مصطلح داره، نه تقید به قافیه شعر نیست و تقید به این چیزا نداره، اما در این حال زیبایی کلام اقتضا کرده یه جاهایی یه جمله معترضه وسط بیارن برای اینکه سجع آخر آیه که با بقیه آیات منطبق هست برابر در بیاد، اون زیبایی رو بده، یا وزن را، وزن و موسیقی کلام در آیات کریمه قرآن موسیقی کلمات یه چیز مقبول عنی واقع شده، بهش توجه نمیشه. بعضیا دنبال وزن رفتن که آیات موزون قرآن رو پیدا کنن، پیدا کردن، زیادم هست آیاتی که خودش یه وزن عروضیست، اما موسیقی کلمات قرآن اونجایی هم که حتی وزن نداره. موسیقی کلمات یه چیز عجیبیست، بسیار گوش نوازه کسی که با قرآن انس داشته باشه، آشنا باشه و ببینه. خب قرآن یه اثر هنریست. پیغمبر اکرم از شعرا ترویج کردن، از شعرای به حق. قرآن از شاعری که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات باشه ترویج کرده. عرض کنم که ائمه ما بسیارشون شعر میگفتن. در مورد خوندن یک روایتی هست که یه نفر آمد قرآن رو با صدای خوشی به پیغمبر گفتن، این صدای خوشی داره، قرآن رو خوب میخونه، فرمود بخونه. وقتی شروع کرد خوندن پیغمبر فرمود ها اینجوری، اونطور که در ذهنمه اینجوری قرآن رو بخونید با صدای خوش. خب این هنر دیگه، هنر یعنی همین. خب این هنر موسیقی است، این هنر موسیقی است دیگه، این موسیقیه دیگه. یا مثلا فرض کنید که در همین عبارت پردازی هایی که علمای ما دارن، شما ببینید اوائل کتاب ها چه سجه های زیبایی در این اجازات مختلفی که علما به هم دادن، اجازه اجتهاد، اجازه روایت، ببینید چه عبارات زیبایی، چه سجه های زیبایی رو علما آوردن. همین فقهان دیگه در عبارات کتاب هاشون هم همینجوره. مثلا کتاب های مرحوم مجلسی از لحاظ فارسی هم نثرهای زیبایی است. خب اینا هنره، اینا همش هنر. یعنی بنابراین در اسلام این که ما بیایم فکر کنیم که اسلام نظرش به هنر آیا مساعد است یا مساعد نیست، به نظر من یه بحث واضحی است. این روشنه که اسلام مثل همه پدیده های زندگی انسان نسبت به هنر نظر مساعد داره. اینها امروز هم جوامع بشری با هنر آمیخته است در متن زندگی بشره. اینجور نیست که هنر یه چیز زائدی یا تشریفاتی باشه. فرض معماری مثلا، معماری هنر. خب معماری با زندگی انسان آمیخته است. انسان توی ساختمانی که زندگی میکنه، سبک معماری اون ساختمان در روح انسان، در فکر انسان، در ممشای انسان اثر میگذاره، در سبک زندگی انسان اثر میگذاره. اینا همش چیزهای واضح و روشنی است. بله نسبت به شعب گوناگون باید حد و مرز مشخص کرد.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته، وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر.
فنای انسان، بقای الهی، تمام اینا رو ما نشون میدیم که در معماری وجود دارن. یعنی نمادهای اینجور در معماری اسلامی وجود داره. معماری های سنتی ایرانی ها ببینید طوری بوده که انسان میتونسته با امر نامتناهی ارتباط برقرار کنه. خونه هایی که حیات داشتن، حوض داشتن، شما وقتی تو حیات میشستی آسمون میدیدی. خب بالاخره دیدن آسمان یعنی در مقابل یک امر والا آدم قرار میگیره و میتونه درک نسبی از امر نامتناهی رو داشته باشه. و بالاخره جای اونا رو همه این معماری‌های عرفی گرفته. و چون در من اینو توی پیداشانسی معماری یک جای بحث کرده بودم که چطور در واقع با این معماری که خانه‌ای که قرار محل اسکان و آرامش و عبادت و راز و نیاز و اینا باشه تبدیل شده به یک جایی که آدم دیگه صبح میره شب خسته میاد میخوابه دوباره صبح میره دنبال کارش. یعنی اون عناصر سنتی که ما داشتیم در معماری دیگه در واقع نداریم الان در این آپارتمان های. خب غیر از معماری ما از نمونه چند تا نمونه هنر اسلامی میخوام بهتون بگم خوشنویسی رو داریم. خب بالاترین قالب هنر اسلامی رو گفتن خوشنویسی است، به خاطر اینکه میبینین که تمام مساجد هم با خط در واقع تزیین میشه. یه نکته رو اینجا بگم شاید برای شما جذاب باشه، کلیساها با شمایل تزیین میشن، شمایل حضرت مسیح و قدیسین، حضرت مریم و بقیه، ولی ما میبینیم مساجد و اماکن مقدس ما با خط تزیین میشن. علتش اینه که کلام خدا برای ما مسلمانان به شکل قرآنه، نازل شده به در قلب حضرت رسول و کلمه است. و بنابراین اگه قرار باشه که این کلام و این کلمه، یعنی اون چیزی که خداوند در واقع بر پیامبرش نازل کرده، متجسد بشه، خب به شکل خطه، به شکل نوشتاره. کما اینکه خب خوشنویسی در آغاز فقط احادیث و روایات و آیات قرآن و اینا بود و بعد خب کم کم رفت به سمت نوشتن اشعار در واقع عرفانی حافظ و مولوی و اینا، یک مقداری دایره و دامنش گسترده تر شد. و شمایل چرا؟ کلیسا شمایل، خب این البته یک تحلیله ها، این نه اینکه دقیقا همین درسته، یک تحلیله. اون تحلیلم اینه که خب بالاخره کلام خدا در مسیحیت خود عیسی مسیحه. یعنی اگر در اسلام کلام خدا قرآن بر قلب حضرت رسول نازل شده، یک تفسیر از مسیحیت میگه که کلام خدا شد عیسی مسیح. و بنابراین اون به اصطلاح هنر مقدس میشه، همون کلام خدا میشه شمایل عیسی مسیح و حواریون و مریم. و بنابراین میخوام بگم یعنی در اسلام خوشنویسی یک شأن اینجوری داره، شأن بسیار بالایی داره. شما از طریق حروف و کلمات داری اون پیام الهی رو به بشر ابلاغ داری میکنی. و حتی تفسیرهای دیگه وجود داره که میگم من الان چون بحثم اینا نیست دونه به دونه بخوام ورود پیدا کنم نمیتونم وارد بشم، ولی گفتم شاید برای شما جذاب باشه در خودتون بررسی کنید. بعضی ها مثل پروفسور شیمل معتقدن که خود حروف معنا دارن. یعنی مثلا حروف وقتی با هم جمع میشن، مثلا فرض کن کلمه محمد رو صلی الله میسازن، خود اون یک، فقط این حرف نیست، حالت اون کلمه حالت انسانی که داره سجده میکنه به زمین. و این نشانه همون تسلیمی است که ما در اسلام داریم و معنای اسلامه. یعنی تا این حد برای حتی حروف و کلمات جایگاه و ارج و قرب قائل هستن. خب البته خوشنویسی در معماری، جمله رم اینم اضافه کنم، به معماری خیلی بحثاش جالبه، مقصد الان که دیگه معماری های دیکانسترکشن در جریان پست مدرن ایجاد شده و کلن فضاها تغییر کرده و واقعا جایی این داره که این موارد یک مقدار بیشتر آدم تأمل کنه درش. اینکه در معماری معمولا هنرهای دیگه هم هستن، شما مساجد رو نگاه کنید، همه هنرها رو اونجا میبینید وجود دارن، خوشنویسی که اونجا هست، به نحوی طرح‌های گل و بلبل، یعنی یک نوع از هنر نگارگری ایرانی در مساجد هست، قالی یعنی فرش که به عنوان یک فن و هنر تلقی میشه در مسجد هست، میتونید نشون بدید. بعد از جمله مثلا فرض کنید که آینه کاری و چیزهای دیگه، یعنی هنر کاشی کاری و معرق و اینا همه در مساجد هستن. و موسیقی از آن خودشه که از نمونه های موسیقی اسلامی هست و قرآن همینطور که تاکید شده که قرآن رو با صوت خوش بخونید، با لحن زیبا بخونید، یعنی آهنگین بخونید. خب بالاخره اینم یه مساقی از موسیقیه. نگارگری که خب نگارگری نقاشی چینی بوده در اصل که با خوشنویسی و تصویرسازی اسلامی تلفیق شده و به اصطلاح یک هنری به نام نگارگری به وجود آمده. مینیاتور رو ما داریم که دونه به دونه اینا بحث داره، من واردش نمیشم. خود تصویرگری خب گفتن حرمت داره تصویرگری، دلایل حرمت تصویرگری به اندازه کافی گفته شده که چرا در اسلام گفته شده که تصویرگری یعنی نقاشی صورت انسان و حیوان من شده. منعش عمومیت نداره، منعش به خاطر پرهیز از بت‌پرستی و اینکه تصویرهای شما بسازید تا اونا رو بپرستید، تصویری که بالاخره شما رو از یاد خدا دور کنه. من در تحقیقاتی که از پروفسورهای آمریکایی در کتاب اقتدا به محمد می‌دیدم که ایشون مستند می‌گفت که یه فرشی آوردن خدمت حضرت رسول به عنوان کادو که عکس یک انسانی روش بافته شده بود. بعد حضرت فرمودن که خیلی ازش تشکر کردن، گفتن ولی من روی این نماز نمیتونم بخونم. یعنی نگفتن این حرمت داره و ببر و نبینم و اینا، گفتن روی این نماز نمیتونم بخونم. چون هر چیزی که ذهن انسان رو در واقع درگیر کنه و باعث بشه که اون تمرکزش در عبادت به هم بخوره، منعه. چه تصویر باشه چیز دیگری. یکی از نقدایی که یک حوزه‌ای را من مطالعه میکنم، نقدایی که به بدفهمیایی که راجع بهتره بگم هنر اسلامی وجود داره، انتقاد کرده بودن که فضاهای مساجد خالی‌ان، در صورتی که خب دیوارها و اینا همه به بهترین و زیباترین اشکالی تزیین شدن. علتش اینه که توی فضایی که شما میخوای عبادت کنی باید متمرکز بر بحث عبادت باشی، نباید چیزی باشه که حواست رو پرت کنه. خب و موسیقی، که موسیقی هم که مناقشات زیادی رو ما راجع به موسیقی داریم، خیلی زیاد، ولی بعضی موسیقی رو رد میکنن، بعضی رو تایید میکنن، ولی ما در نزد حکمای اسلامی مثلا کندی رساله های متعدد راجع به موسیقی داره، فارابی خودش رساله کبیر داره در مورد موسیقی و خیلی بحث شده و موسیقی هم وجه تربیتی هم حتی در اسلام داشته در طول تاریخ اسلام و بهش پرداختن. خواستم یه مقداری تو فضای هنر اسلامی قرار بگیریم و اینکه به واقع ما هنر اسلامی هنر بسیار بسیار گسترده دامنی است، برخلاف اونچه که به نظر میاد در نگاه اول که ممکنه چیزی نباشه و تحولات خیلی زیادی رو از سر گذرونده و امروز هم به جایی رسیده که البته خب من فکر میکنم به مقدار محجوره که باید این کاری بکنیم که دوباره بتونه زنده و احیا بشه. محور بعدی صحبت من نسبت حکمت و هنر اسلامیه. ببینید با مطالعاتی که من داشتم هرچند اندک به این نتیجه رسیدم که دقیقاً اون چه که در هر دوره تاریخی حکمتی فلسفه‌ای رایج بوده، هنر در اون دوران دقیقاً متأثر از اون حکمت بوده. یعنی شما مثلا به خصوص به اصطلاح مکتب اشراق که سهروردی هست، آرا و نظرات و دیدگاهاش دقیقاً در هنر زمانه خودش متبلوره، یعنی هم در بحثای نقاشی، تصویرگری، شعر، ادبیات کاملاً مشخصه و همچنین حکمت مشاه، عرفان که بسیار در واقع غنی هست و کاملا ما میتونیم نشون بدیم که اینا در هنرهای زمانه خودشون تاثیرگذار بودن. بحث بازنمایی رو ما میتونیم نشون بدیم که هم در فلسفه ابن سینا میتونیم بازنمایی رو توضیح بدیم، بازنمایی نظریه‌ای که میگه اثر هنری تقلیدی از بیرونه، هم در شیخ اشراق هم در نزد عرفا.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها ذلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت و کیست که این حقیقت را نداند؟
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی‌آر.
اول به